شخصیت هایی که توی اپیزود اول باهاشون آشنا شدیم اینها بودند. جیک شخصیت اصلیمون بود، بعد همسرشو داشتیم که البته اسمشو توی اپیزود قبل نشنیدیم، ایشون الن هستند. الن هست همسر جیک و دوست دختر سابق جیک ایدرین. پدر جیک هم بود به نام درون یا درون. همچنین پادکست اصلی رو خانم کورین وین روایت می کنند. چون که ایشون دارن با جیک صحبت می کنند، اسمشون رو شاید نیازمون بشه گاهی. جیک هندل پشت فرمون بود، حالش بد شد، انگار که دیگه مغزش بهش فرمان نمیداد. پلیس بعد همون موقع هم تو ماشین داشت مصرف میکرد. پلیس به خاطر مصرف مواد توی ماشین گرفتش و بردش اداره پلیس، و وقتی آزاد شد رفت خونه، خانومش دید که حالش خیلی بده. حالش بده و آمبولانس گرفت فرستادش بیمارستان. تشخیص پزشک‌ها یک بیماری بسیار نادر مغزی بود که ماده سفید مغز که وظیفه انتقال عصبی بین بخش‌های مختلف مغز داره داشت تخریب می‌شد. پزشک‌ها گفتن اینجوریه، بهش گفتند مرگت قطعی هست و نهایتاً 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی. راستی یک بار هم توی بیمارستان جیک هروئین مصرف کرد. تماس گرفت با ایدرین که دیلر مواد بود، گفت که من حالم بده، برام مواد بیار. براش آورد و مصرف کرد. همسر جیک یعنی خانم الن فهمید موضوع رو و ترکش کرد. بهش گفت که من میخوام ولت کنم برم. میخوام برم پیش دوست پسر سابقم، که واقعا هم رفت. البته زود برگشت پیش جیک، و وقتی که برگشت انگار شده بود یکی دیگه، بس که مثبت شده بود، حامی شده بود. این سریال پادکست بلینک برای مخاطبان بزرگسال ساخته شده، چون درباره موضوعاتی صحبت میکنه که ممکنه آزاردهنده باشند، مثل مصرف مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت جسمی و روانی. همچنین اگر که شما یا یکی از اطرافیانتون با اعتیاد درگیر هستید، خوشبختانه میتونید از انجمنهای مرتبط کمک بگیرید و بدین وسیله از تجربه میلیون ها نفر که تونستن از این مسیر به سلامت عبور کنن استفاده کنید. از اونجایی که سرویس هایی که در پادکست اوریجینال بلینک استفاده میشن برای شما هموطنانم چندان قابل استفاده نیست، تلاش میکنم خدمات مرتبط رو بیان کنم که در اینجا یک انجمنی هست و با توجه به سایت مرکزیشون انجمن گمنام ها، در حال حاضر 22264 گروه مخصوص آقایان و 932 گروه بانوان داره که به صورت روزانه در سراسر کشور برگزار میشند و در تمامی شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها در دسترس هستند. آدرس سایت این انجمن هست naeiran.org. از این موضوع که بگذریم، دیدگاه‌ها و گفته‌های درون پادکست عیناً کپی مطالب اصلی هستند و الزاماً بازتاب دهنده نظر شخصیم نیست، مگر اینکه به صورت مشخص و یا در پرانتز اعلام کنم. همچنین در رابطه با اسامی‌ای که شاید در آینده این سریال متفاوت تلفظ کنم، این خطای فاحش رو از بنده بپذیرید، چون برای مثال کالیفرنیای عده رو میرنجونه، کالیفرنیای عده دیگر رو، ماساچوست یه عده رو، تلفظ باز خودشون یه عده دیگر رو ماساچوست. اجازه بدید با علم به ارزش بی نهایت حفظ زبان پارسی، اسامی رو به اندازه سوادم ارائه کنم، سواد محدودم. البته این شامل گفتن هایمی به جای جیک نمیشه ها، اونو توجیه نمی کنم، خطایی بود که در اپیزود قبل داشتم. و مورد آخر، اگر جای احساس اسپویل در هر داستانی کردید، بدونید خوب اون خوشحالی داره، چون یعنی اینکه اون مورد موضوع اصلی نبوده و هسته قصه چیز دیگری هست که قراره به اون بپردازیم، و اون چیزی که به نظر اسپویل میاد در واقع اصلا موضوع در غلاف قصه نبوده. شما کیاس رو میشنوید، عرض ادبم رو بپذیرید. دومان هستم و قسمت دوم بلینک یا سوسو با عنوان سندروم قفل شدگی یا قفل از درون، لاکت این، رو تقدیمتون میکنم. اپیزود 115 فصل 13 هم منتشر شده در تیر ماه 1405.
I'm Jake Handel. This is my story. Thank you.
ترس یکی از ابتدایی ترین احساسات انسانه، احساسی که از سپید دم زندگی بشر همیشه همراهمون بوده. هم از ما محافظت میکنه و هم گاهی تبدیل به شکنجهگرمون میشه. از یه طرف ما رو از خطر دور نگه میداره و از طرف دیگه ما رو اسیر اضطراب هامون میکنه. ترس معمولا جونمون رو نجات میده، اما وقتی پای بیماری در میون باشه همیشه به بقای ما کمکی نمیکنه. فرض کن بهمون بگن که به یک بیماری نادر مبتلا شدیم، بیماری که آروم آروم مغز رو از بین میبره و میگن 6 ماه دیگه فقط زنده ای. و نه، این نتیجه یک جستجو و گشت و گذار اینترنتی نیست، یک خبر موثق از مجموعه ای از پزشکان متخصصه. این خیلی فرق میکنه. شنیدن چنین خبری ترسناکه، چون به آدم یادآوری میکنه که چقدر کنترل کمی روی زندگیمون داریم، اینکه زندگی چقدر ناپایداره و بدن انسان چقدر شکننده است. گاهی وقتا بعضی از بیماری ها درمان نمیشن و به بعضی از ترس ها هم نمیشه هیچ وقت فائق شد، از بین نمیرن. میدونم جمله تلخیه، دارکه، اما دقیقا همین اتفاق برای جیک افتاد. تا همین چند هفته پیش زندگیش کاملا عادی بود، البته تا جایی که زندگی یک بیمار اعتیاد میتونه عادی باشه. در روز میرفت سر کار، با خانواده و دوستاش وقت میگذروند، رومانتیک بازیای دو نفره و سفر هم زیاد میرفت. اما خب این پسر جیک به مواد وابسته بود و همین اعتیاد و مصرفش باعث شد که به یک بیماری فوق‌العاده نادر مغزی مبتلا بشه، بیماری که در عمل حکم مرگش رو صادر کرده بود، یک دث سنتنس بود. بدنش با سرعتی وحشتناک داشت از کار می افتاد و همین چند هفته بیشتر طول نکشید تا از مردی که راه می رفت و حرف می زد تبدیل بشه به کسی که دیگران باید جا به جاش می کردن و به جاش درباره درمانش تصمیم می گرفتن. جیک و البته بیشتر اطرافیانش تلاش می کردن که در همون فرصت کوتاهی که براشون باقی مونده بود یه راهی برای کمک پیدا کنن، قبل از اینکه دیگه خیلی دیر شه، قبل از اینکه کاملا فلج شه، بعد بره کما و بعد بمیره. از دست دادن جیک ترسی بود که همه اطرافیانش باهاش زندگی میکردن، یا دست کم خودش اینجوری فکر میکرد. روز به روز وضعیتش خرابتر میشد، بدنش انگار داشت جمع میشد، غیر طبیعی شده بود. دیگه تنهایی تا سرویس هم حتی نمیتونست بره، باید بغلش میکردن. دردش هم که وحشتناک. اینجوری نبود که حالا مریض شده و تو بیمارستان فقط دراز کشیده و هر از گاهی داره توت فرنگی میخوره و همه چیزش اوکیه. نه، خیلی اذیت میشد. از اون طرف الن هم همسرش خیلی پرتلاش داشت ازش مراقبت میکرد و مدام دنبال راه حلای جدید بود. حاضر نبود قبول کنه که به ته خط رسیدن، که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. پیشنهاد میداد، میگفت این روش چی؟ اون یکی چطور؟ اولین کاری هم که تونست بکنه، اولین اقدامش پیدا کردن یک جای جدید بود، یه مرکز جدید برای اینکه شوهرش اونجا نگهداری کنند، یک ریهب، اسپالدینگ ریهب، یک مرکز توانبخشی به اسم اسپالدینگ. جیک وقتی که خانومش این پیشنهادو داده بود، این پسر اصلا اسم اینجا رو هم نشنیده بود، اما خب همسرش تمام تلاششو میکرد که اونجا بستریش کنه. جای کمی هم نبودا، این مرکز توانبخشی اسپالدینگ سومین مرکز توانبخشی برتر در کل ایالات متحده است و درست همون بوستون هم بود. از قضا همون شهری بود که جیک هم همونجا زندگی میکرد، منتها الان امکان انتقالش به اسپالدینگ نبود و تا چند ماه آینده بارها از این بیمارستان منتقل میشه یکی دیگه و بعد از یه مدتی هم میبردش خونه و تو خونه تحت مراقبت قرارش میده. در تمام این مسیر هم همسرش با تمام توان براش می جنگید. خود جیک میگه که الن یه توانایی عجیب داشت، انگار بدون اینکه چیزی بگم میفهمید چی میخوام. برام میگه شبیه یک ارتباط ذهنی بود، چیزایی رو میفهمید که هیچ کس دیگه نمیتونست. همیشه اتاقم رو قشنگ تزیین میکرد، سعی میکرد حال و هوای خوبی ایجاد کنه. یه بار حتی چند تا از دوستاشو آورد، دستگاه کاراوکی آورده بودن برام آواز میخوندن. میگه منم رو تختم اونجوری دراز کشیده بودم، یه کمم مسخره بود، ولی همون کاراش حالمو بهتر میکرد. خانومش چنین برنامه هایی رو براش برپا میکرد و از اون طرف هم خانوادش هم بهش سر میزدن، مخصوصا داییش یعنی مایکل. خیلی اینها رابطه نزدیکی با هم داشتن، جیک و مایکل، و خیلی با هم دیگه که بودن بهشون خوش میگذشت. یه مرتبه مایکل که اومد یه بطری کوچیک ودکای اسمیرنوف هم با خودش آورده بود. این ودکا رو آورد و خیلی الن رو، همسر جیک، رو عصبانی کرد. با اینکه جیک اصلا امکان نوشیدن هم نداشت، اما از نظر خانومش هر چیزی که ممکن بود بهش یه آسیبی بزنه باید دور ازش نگه داشته میشد. و از همون موقع، از همون روزی که دایی مایکل با ودکا اومد بیمارستان به جیک سر زد، دیگه الن تصمیم گرفت دیگه بعضی از آدم ها دیگه اجازه نداشته باشن بیان به ملاقات. تیم ملاقات رو محدود کرد. و راستشو هم بخواید میشه که آدم خودشو یه لحظه بذاره جای الن. همسرت داره جلو چشمت میمیره، پزشکا گفتن فقط چشم های دیگه زنده است و احتمالاً بخش زیادی از همین چشما رو هم توی کما خواهد بود. داری شبانه روز دنبال درمان میگردی و تمام تلاشتو میکنی تا بلکه شاید زمان بیشتری براش بخری. بعد یه نفر برای یه ساعت قراره بیاد توی اتاق و کوچکترین اهمیتی هم به سلامتش نمیده. هر کس دیگری هم جای الن بود احتمالاً خیلی از آدم‌ها رو از ملاقات منع می‌کرد. الان یک ماهه که فقط یک ماهه که از تشخیص بیماری گذشته و وضعیت جیک همچنان داشت با سرعت زیادی بدتر می شد. حرفاش نامفهوم شده بود، بدنش به شکل غیر طبیعی جمع می شد و دیگه الان کمک دو نفر رو می خواست تا بتونه تا دستشویی بره. تو همین حال البته هر روز با تمام توانش توی این جلسات شرکت می کرد. جلسات فیزیوتراپی و گفتار درمانی. منتها با اینکه داشت زیاد تلاش میکرد، ساعتها از وقتشو برا توان بخشی میذاشت، ولی دیگه بیمه هزینه بیمارستان فرلان رو پوشش نمیداد. چرا؟ قانونشون این بود که برای ادامه بستری بیمار باید نشون بده که روند بهبودی داره. و مشکل اینجاست که در مورد جیک بهبودی به معنی بهتر شدن نبود. بهتر شدن براش این بود که فقط یکم سرعت پیشرفت بیماری رو کمتر کنه. و در نهایت دو تا انتخاب گذاشتن سر راهش. به الن گفتن یا بیمارتو ببر خونه یا ببرش یه مرکز نگهداری اونجا نگهش دار. ببرش یک ریهابلیتیشن. مثل کمپای خودمون. و بین این دو تا انتخاب جیک و همسرش با هم تصمیم گرفتن که برن همین کمپه. و الان که به گذشته نگاه میکنیم، اگر که بیماری جیک قرار نبود بکشتش، احتمالاً اتفاقاتی که توی این مرکز براش افتاد این کار رو می‌کرد. اسم این مرکز بود پارسونز هیل. پارسونز هیل، ولی خب همه کسایی که اونجا بودن به شوخی بهش می‌گفتند پرسنز هیل، جهنم آدم‌ها. از همون لحظه انتقال هم جیک خیلی نگران بود، ناراحت بود، می‌ترسید. توی بخشی بستریش کردن که مخصوص بیمارای آسیب مغزی بود. بیمارهای اعتیادی که مدام داد می زدن یا کنترل رفتارشون از دست می دادن. و همون روز اول بود که جیک فهمید چرا به اینجا میگن جهنم، چرا این اسم رو روش گذاشتن. توی این محیط است و وضعیت خودش هم هر روز داره بدتر میشه. ادرار کردن دیگه براش سخت شده بود، انگشتاش کم کم داشتن جمع می شدن، مچ پاهاش انگار کشیده داشت می شد، یه انقباضهای دردناکی توی ماهیچه‌هاش احساس می کرد. میگه دردم یه طوری بود که انگار یه نفر اومده بود استخونام و تاندونام و مثل گل رس با دست خم میکرد و ورز میداد و شکل میداد. تقریبا هر هفته 5 تا دارو جدید به برنامه درمانش اضافه میشد. دارو استراب و مسکنای قوی و مخدرای پزشکی برای درد و کلی داروهای دیگه. ولی هیچ کدوم تأثیری نداشتن.
About 5 medications per week to my care plan. Suffer anxiety, suffer pain. Kind of like heavy narcotic pain meds that I thought were fun. Just like this whole array of medicines to treat different symptoms I was having. Nothing was working.
4 جولای که بود یک اتفاقی توی پارسنز هیل افتاد. خب اونجا جیک برای کوچکترین کاری که داشت باید این دکمه احضار پرستار رو فشار میداد. که معمولاً کسی هم جواب نمیداد. الان خیلی تشنه بود، کسی هم این احضار و جواب نمیداد، به زور تونست بشینه لبه تخت. یه لیوان آب رو میز کنار تخت بود، میخواست اینو برداره. تلاش کرد اما هیچ تعادلی نداشت، مثل یه کیسه سیب زمینی افتاد رو زمین. سرش محکم خورد به میز و همه جا برایش سیاه شد. فکر کرد داره میمیره. از درون احساس مرگ کرد و از بیرونم که میدیدیش وضعیت جالبی نداشت. پرستاره که با زدن دکمه باید میومد الان تازه رسید، گفت اوه چی شده؟ نه ترس، خوب میشی، همه چیز خوب میشه. و سوال جیک ازش این بود که من مردم الان؟ حس عجیبی داشت، از داخل مرمور میشد تنش و انگار روحش داشت جدا میشد. همزمان با این اتفاق خانومش و پدرش هم داشتن میومدن داخل اتاق. الن پر انرژی و با هیجان اومد داخل، یهو دید، گفت که چی؟ یا خدا. به پرستاره که چجوری اجازه دادی که این اتفاق برای شوهرم بیفته؟ آمبولانستون کجاست؟ خلاصه یه آمبولانس اومد و جیکو بردن یه بیمارستان دیگه، این بار مرکز پزشکی دانشگاه ماساچوست. و در نتیجه این اتفاقی که براش افتاد، تنها چیزی که به صورت واضح مشخص بود این بود که دیگه این پسر آدم قبلی نبود. سمت چپ بدنش مثل قبل نبود، بی‌حس بود، واکنش خاصی هم نشون نمیداد. هیچ واکنشی نشون نمیداد. خانومش فوق‌العاده داشت ازش حمایت میکرد، بهش میگفت نگران نباش، دیگه نمیذارم ببرنت اونجا. منطقی هم بود نبرتش، کلن امیدش رو به این نوع مراکز از دست داده بود. و خب الان از اون دو گزینه‌ای که داشتن اولی رو امتحان کرده بودن و فقط مونده بود راه دوم، مراقبت توی خونه. بردنش خونه و یه کادر پزشکی هم میومد بهش سر میزد. در واقع توی مراقبت کمک میکرد، چرا که مراقبهاش همسرش و پدرش بودن و بار اصلی هم روی دوش الن بود. یک مسئولیت بسیار دشواری داشت خانومش، اما خب خیالش راحت بود که شوهرم اینجا در امانه. برای پدرش هم سر زدن سخت بود، مراقبت سخت بود. خودش شغل تمام وقت داشت و مراقبت از پسرش هم مثل شغل دوم بود، باید اینو هم هندل میکرد. زمانی هم هست الان که جیک از همیشه بیشتر به کمک نیاز داره. دیگه توی بلعیدن، قورت دادن آب هم به مشکل خورده. آب عادی رو باید غلیظ میکردن، بعد بهش میدادن تا آسپیره نشه، آسپیراسیون اتفاق نیفته، بر نگرده. الان همین الانم که تو پادکست در مورد این اتفاق صحبت میکنه، از آب خوردنش میگه، وقتی اسم آب غلیظ رو میاره اخ میکنه، میگه غلظتش یه چیزی بود بین عسل و لاستیک. و علاوه بر این مشکل، روزی حدود 50 دوز دارو هم باید مصرف میکرد. تا همینجا نیازه که ساعتها یه نفر مراقبش باشه، همراهیش کنه. و این مشکلات نگهداری و پزشکیش باعث شده بود که اطرافیانش مدام با هم درگیر بشن. مسئولیت سختی بود، هر کسی هم به راحتی از پسش بر نمی اومد. این هم یک درد دیگری بود، اطرافیان دعوا میکردن و جلوی چشمش داشت اتفاق میافتاد. ولی چیزی که بیشتر از همه آزارش میداد این موارد نبودن. این بود که میدید داره زندگی مشترکش با همسرش رو از دست میده. هر روز سردتر و دورتر. نه اینکه به صورت خودخواسته اینجوری باشه. میگه که خب طبیعی، اصلا ما با هم نبودیم. شده بود مراقبم، همسرم نبود که. و خود جیکم داشت تمام تلاشش رو میکرد که بهترین نوع رفتارش رو داشته باشه. هم با الن و هم با خانوادش. خصوصا با الن، با همسرش، چون واقعا این خانم برای اینکه پیش شوهرش باشه قید همه چیزو زده بود. قید همه چیزو زده بود، زنی که هنوز وارد دهه سوم زندگیش هم نشده، 20 خورده ای سالشه. همین موارد داشت جیکو احساساتی میکرد، داشت غمگینش میکرد، افسرده میشد از اینکه این چه مدل پایان زندگیه. و میدید که اعضای خانوادهش چقدر از این موضوع ناراحتن که پسر شیرینشون داره جلوشون ذوب میشه. از نظر جسمی داشت از شکل می افتاد و از نظر ذهنی هم جای خوبی نبود. بعد احساس می کرد که داره زیادی از همسرش درخواست می کنه. فکر می کرد بیش از حد ازش انتظار داره. از طرفی هم دلش می خواست شبای خوبی باهاش داشته باشه، با همسرش. مشخصا دنبال رابطه عاشقانه بود. حتی رابطه جنسی و حتی یک بوسه. چیزایی که توی این شرایط خیلی سخت بود. شدنی نبود. خب بیشتر وقت تو جاشه، تو رخت خوابه، تو تخته و نهایتاً اگر میتونست کمتر از یه ساعت اونو میتونست روی صندلی بشینه قبل از اینکه یه درد وحشتناک همه بدنشو بگیره. توی همین حال همچنان ولی سعی میکرد ارتباط عاطفی و جنسی با همسرش رو تقویت کنه. بهش میگفت بیا پیشم، بهم نزدیک شو. هلن هم بهش میگفت که نمیشه، نمیتونم، احساس میکنم دارم به تجاوز میکنم، احساس خوبی ندارم این کار اگه کنم. جیک آخرین بار رو خوب یادشه، آخرین بار استجابت خواستش رو. مربوط به قبل از بستری شدنش توی خونه بود، واسه قبل از اونی بود که بفرستنش پارسونز هیل. آره، توی بیمارستان بود. هلن هم تلاش میکرد بهش بفهمونه نمیتونه این کار رو انجام بده، همون حس شبیه به تجاوزش رو یادآوری میکرد. جیک هم میخواست بفهمونه که اینجوری نیست، من خودم میخوام، دنبال تقویت رابطش بود و خب هلن هم میدونست که با این کار بهش آسیب میزنه. به نظر میاد که خیلی سخت باشه که پرستار باشی، این همه وقت بذاری تلاش کنی یکی رو زنده و امن و راحت نگه داری، توی این موده باشی یهو بخوای معکوس بکشی، تغییر کنی و دیدت بهش جنسی و عاشقانه بشه. مطمئنن برای هلن خیلی سخت بوده و برای جیک هم حتی همینطور. درد زیادی داشت، پوستش میسوخت، یه لمس ساده براش دردناک بود. و وقتی هلن این کارو کرد، اون آخرین باره دستکش کرد دستش که بدنش رو اذیت نکنه. جیک میگه نه این که از این کار خوشحال نشدم، چرا شدم، برام خوب بود، اما این حس رو داشت که این کارو هم داره از روی وظیفش برام انجام میده. اینجوری که هلن پیش خودش میگه خب این کارو هم تیک بزنم برم سراغ بعدی. وقتی هم که لمسش کرد، بدنش رفت تو حالت انقباض، مشتش رو گره کرد و جوری فشار می اومد، فشار می داد، دست خودش هم نبود دیگه، که انگار ناخوناش داشت کف دستش رو سوراخ می کرد. خب البته که به نظر این مدل ارتباط فیزیکی چندان کار مناسبی نبوده، اما جیک علی‌رغم همه این دردها این تمایل رو داشت. دلش می خواست حداقل یکم زندگی طبیعی به نظر برسه، حتی وقتی که توی واقعیت هیچی مثل قبل نبود. همه چیز زندگیش با اون آدمی که قبلن بود متفاوت شده بود. بدنش دیگه براش غریبه بود. رابطش با همسرش به طور غیر قابل جبران و غیر قابل برگشتی داشت تغییر میکرد و به تدریج توانایی صحبت کردن رو هم داشت از دست میداد. مادر هلن، مادر خانم جیک، احساس میکرد که دامادش الان باید یه چیزی، یه کمکی بیشتر از اونی که الان میگیره دریافت کنه. از روابطش استفاده کرد و با یه پزشکی ارتباط گرفت، با دکتر ناگا گوپال ونا. دکتر ونا رئیس بخش نوروایمیونولوژی و بیماری‌های عصبی عفونی توی بیمارستان ماساچوست هست. یک متخصص مشهوریه در سطح دنیا توی زمینه کاریش، مغز و اعصاب و بیماری‌های عصبی عفونی، و خب برای شروع بهترینه. یک هفته بعد از تماس مادر هلن با دکتر ونا، جیک ملاقاتش کرد. البته توی این قرار بیشتر، یعنی همش، مادر خانومش و خانومش صحبت کردن. یک ساعت این صحبت طول کشید و جیک هم تمام مدت رو روی برانکار دراز کشیده بود. خود جیک باز اینجا یادآوری میکنه که زنم واقعا برام تلاش میکرد. سوال میپرسید از دکتر، ایده‌های مختلف رو مطرح میکرد. آخر جلسه هم رفت پیش جیک خانومش، گفتش که تو سوالی از دکتر نداری؟ جیک هم یکم خودشو کشید جلو، چون اینجا دیگه نمیتونه بلند صحبت کنه. آروم گفت که ازش بپرس ببین از نظرش من میمیرم.
And it was about an hour of them just like talking, me just kind of laying in a stretcher. She's like, do you have any questions for him? And I kind of like come closer because I can't talk loud. And I go, ask him if I'm going to die.
و حالا خود جیک هم مستقیم داره به چشمای دکتر نگاه میکنه. سعی میکرد از حالت چهرش بفهمه که این جوابی که الان میخواد بده رو واقعا باور داره یا میخواد یه چیزی رو فقط برای دلداری بگه. سوال که شنید دکتر اول متعجب شد، خیلی متعجب، انگار که با خودش داشت میگفت چرا اصلا این چنین سوالی رو میپرسه. بعدم گفت که نه، فکر نمی کنم بمیره. جیک میگه همین نحوه جواب دادنش و اینکه میدونستم یکی از بزرگترین متخصصای دنیاست تو این زمینه، باعث شد برای اولین بار با خودم بگم شاید واقعا قرار نیست بمیرم.
He looked puzzled, a genuine puzzled look of like why would this guy even ask me such a thing, and then like went to like no, I don't think so. The way he answered and knowing that he's like the world's expert, I was just like, oh wow, maybe I'm not.
الان دیگه اکتبر 2017 هستیم. تولد جیک آخر همین ماه یعنی 31 اکتبر همزمان با هالووین. همسرش براش یک برنامه ویژه‌ای تدارک دیده بود. دوستان و اعضای خانواده و دو تا پرستار توی خونه مادر الن جمع شدند و همه با هم جیک از روی چمنای پارک تا کنار یه قایق بردنش. قرار بود این روز آخرین روزی باشه که جیک قبل از بستری شدن دائمیش هوای آزاد و تجربه کنه. الان دیگه به سختی میتونه صحبت کنه. اما خودش میگه این موضوع چندان اهمیتی نداشت چون همه اطرافیانش با انرژی و شاد باش حرف میزدن و خیلی مشخص بود که همه تلاششونو میکنن که اون روزه رو به یه خاطره زیبا براش تبدیل کنن. اما جیک چیزای دیگه ای رو هم به خاطر داره. درد شدیدی که تحمل میکرد، گرمای سوزان آفتاب رو پوستش، مهربانی بی‌نظیر اطرافیانش و در این حال غمی که تمام اون لحظات رو در بر گرفته بود. روز تولدش هنوز میتونست جمله های سه کلمه ای رو بگه. ادای هر کلمه براش سخت بود. فردای تولد 29 جیک، تولد 29 سالگیش، دوباره تو بیمارستان بستری شد. این بار برای انجام یک عمل تا بتونه راحت تر نفس بکشه. توی خانواده درباره انجام این عمل اختلاف نظر وجود داشت. بعضی ها حتی شک داشتن که دارن تصمیم درستی میگیرن یا نه. اما از اونجایی که احتمال داشت جیک خیلی زود دیگه نتونه نفس بکشه، همسرش که از نظر قانونی هم مسئول تصمیمای درمانیش بود با انجام این عمل موافقت کرد. فقط 3 هفته از اولین ملاقات جیک با دکتر ونا گذشته بود و در همین مدت کوتاه دیگه جیک کاملا توانایی صحبت کردن رو از دست داده بود. همه چیز داشت با یک سرعت باور نکردنی پیش می رفت. اگر از جیک بپرسی که آخرین باری که تونستی حرف زنی رو یادته، میگه که آره خوب یادمه. یادم آخرین جمله‌ای که گفتم به همسرم بود. بهش گفتم دوست دارم. و بعد دیگه نوامبر 2017، یعنی فقط 6 ماه بعد از تشخیص بیماری، جیک کاملا فلج شد. اگر بیماریش مثل تمام پرونده‌های پزشکی شناخته شده تا قبل اتفاق افتاده پیش می‌رفت، مرحله بعدیش کما بود و بعدش هم مرگ. مگر اینکه دکتر ونا درست گفته باشه. شاید بگید که خب همین الان داستان رو لو دادم، اسپویل کردم. منتها خب صدای خود جیک رو که نمی‌شد سانسور کرد. خودشه که داره داستانش رو تعریف می‌کنه. منتها اشارم کردم این ماجرای ما فقط درباره بهبودی معجزه آسای جیک از بیماری نیست، از بیماری که همه درمان ناپذیر می دونستنش. پشت این داستان رازهای بسیار زیادی وجود داره. شاید حتی علت بیماری جیک همون چیزی نباشه که پزشکا تصور می کردن. شاید خودش باعث این اتفاق شده، یا شاید هم پای یک شخص دیگری در میانه. جیک حالا دیگه کاملا فلج شده بود. چشماش به طور غیر ارادی حرکت میکردن. پوزیشنال گیز داشت. بیشتر اوقاتم فقط به سقف خیره شده بود. از خونه باز بردنش اون ریهابیلیتیشن اسپالدینگ، اون توانبخشی اسپالدینگ، همون بیمارستانی که همسرش همون روزای اول بیماری آرزو داشت جیک اونجا بستری بشه. همون روزای اول بیمارستان و توانبخشی زیاد منتقل شد، اما این اسپالدینگ نبرده بودنش. بردندش و اینجا بستریش کردند و خب نمیتونست همه چیزو ببینه. فلج بود، نمیتونست گردنشو تکون بده، فقط توی خط افقش میتونست یه چیزایی رو ببینه جیک. ساعت اتاق بیمارستان اون ساعتی که به دیوار بود خارج از میدان دیدش بود و به همین دلیلم بیشتر اوقات حتی نمیدونست ساعت چنده. هر بار که پرستارها لازم داشتن که جابجاش کنن بیان جیکو جابجا کنن، همون موقع این پسر یه چند لحظه استفاده میکرد تا اطرافش رو نگاه کنه که یه کمی از محیط اطرافش سر در بیاره. باز اون اتفاق جابجایی شروع شد. مدام بین بیمارستان‌ها و مراکز مختلف درمانی جابجا میشد بدون اینکه هم کسی بهش بگه که قرار کجا بره یا چرا باید جابجا بشه. گاهی فقط خودش مانیتور بیمارستان یا اون تقویم بیمارستان رو میدید که با اسم مرکز درمانی معمولا چاپ میشن و اینجوری میفهمید کدوم بیمارستان یا کدوم بخشه. کسی به خودش نگفت، اما دلیل این انتقال‌های مداومش یک حمله‌هایی بود که به جیک دست میداد و پزشکا بهش میگفتند اتونومیک استورمز، حالت بدن یه جوری به هم میریزه که به اسم طوفان صداش میکنن. توضیح دادنش هم خیلی سخته، مثل یه ماشینیه که جام کرده باشه. توی این حالت بدن دیگه نمیتونه دمای خودش رو تنظیم کنه. یه مرتبه تبش تا حدود خدا در درجه میره بالا و بعد یهو میفته. اینقدر داغ میشه که میسوزه، بعد یه لحظه بعد اینقدر افت شدید دما پیدا میکنه که بدنش میخواد یخ بزنه انگار. مدام بین این دو وضعیت الان جیک در نوسانه و مغز وقتی نتونه بدن رو کنترل کنه نیازها شد، دما اولین موردیه که مشهود میشه. ضربان قلبش هم یهو خیلی بالا میرفت، بعضی وقتا به 200 در دقیقه هم میرسید. تمام بدنش غرق عرق میشد، احساس میکرد که داره ماراتون میدوه در حالی که کاملا فلج افتاده روی تخت. دچار اسپاسمای شدید میشد، شکل بدنش حالت غیر طبیعی پیدا میکرد و گاهی اونقدر وضعیت جسمش عجیب میشد که انگار که یه جن مثلا تسخیرش کرده، مثل تو این فیلم ها هست بدن آدم ها یه جوری میشه. و اینقدر واقعا به این حالت نزدیک شده بود که اطرافیان شوخی میکردن، میگفتن که باید براش مراسم جنگیری برگزار کنیم، مراسم جنگیری جیک هندل. دقیقا مثل اینکه یه شیطان داخل بدنش بود و همه این علائم با هم اتفاق میافتادن. نه اینکه الان دماش بره بالا بعد فردا ضربانش، نه، همه اینها با هم بودن و این حمله ها توی حالت طبیعی ممکنه که تا 4 ساعت طول بکشه، اما برای جیک بعضی وقتا تا 16 ساعت ممتد ادامه پیدا میکرد. دیگه اون موقع آخرش از شدت فشار بیهوش میشد و بعد تازه رها میشد، خلاص میشد. هر بار که این طوفان ها سراغش میومدن واقعا فکر میکرد که دیگه تمومه، دیگه دارم میمیرم. هر بار همین حس رو داشت، میگفت این بار دیگه زنده نمیمونم، چون این حالت ها اتونوم استورمز واقعا کشنده هستن. ضربان قلبش اونقدر بالا میرفت که از هوش میرفت، بعد چشمشو باز میکرد میدید توی بیمارستان دیگه است. بعضی وقتا تو اورژانس چشمش باز میشد، داخل وان آب یخ، یه بار توانبخشی اسپالدینگ، یه بار بیمارستان MGH. 1 سال هر روز این بلا سرش میومد، بیهوش میشد، چشم باز میکرد، یه جای جدید بود. و هر بار که جا به جاش میکردن، همین انتقال خودش باعث شروع یه حمله جدید میشد. به صورت تخمینی از نوامبر 2017 تا فوریه 2019 تقریبا هر روز دچار این حمله ها شد و این تغییر ناگهانی دمای بدنش واقعا وحشتناک بود. یک بارش رو 8 نفر از این پزشکا و پرستارا جمع شدن. یکیشون میگفت که باید هر چی زودتر دمای بدنشو بیاریم پایین، مغزش داره میپزه. همه چیز دیگه عجیب و غیر واقعی شده بود. جیک کم کم متوجه داشت می شد که دیگه کسی باهاش حرف نمی زنه. قبلن آخه پرستارا و پزشکا که می اومدن تو اتاق یه سلام می دادن. سلام، من دکتر هال هستم، الان اومدم اینجا که فلان. ولی دیگه خبری از این معرفی ها نبود. آدم ها می اومدن کارشون رو انجام می دادن بدون اینکه حتی یه کلمه با جیک صحبت کنن می رفتن. یه مرتبه 2 تا پرستار برای تمیز کردنش رفتن تو اتاق. خب وقتی یه نفر فلج باشه اختیار مدفوعش و ادرارش هم از دست میده. این دوتا اومده بودن تا تمیزش کنن، کاری که از نظر جیک هم چندان خوشایند نبوده براشون. هر کدوم از اینها هر کدوم یک طرف تخت ایستاده بودن، فقط زمانی هم که خم میشن الان جیک میتونه ببینتشون. میتونست حدس بزنه که حدسی باید فکر میکرد الان کی تو اتاقه. الان دریافت کرده که 2 تا پرستار توی اتاق هستند و این 2 نفرم فقط با هم صحبت میکنن و نه با جیک. یکیشون گفت که به اون یکی که وای بیا برات ماجرای اون قراری که دیشب داشتم رو تعریف کنم. اون یکی خندید گفت که خب باشه بگو، ولی الان جلو بیمار صحبت نکنیم، در موردش بهتره. اولی جواب داد که نگران نباشون که چیزی نمیشنوه، مغزش مرده. جک با خودش گفت که چی اینا فکر میکنن من مرگ مغزی شدم؟ یه لحظه هنوز هضم نکرده بود موضوع رو، فکر میکرد که حالا فان شوخی چیزیه. پیش خودش گفت که واقعا این بهترین جمله‌ای بود که تو این مدت شنیده بودم. واقعا چند دقیقه سرگرم شده بود پیش خودش تو ذهن خودش. بعد یهو وحشت وجودش رو گرفت. بذار ببینم نکنه واقعا مرگ مغزی شدم، مگه میشه اصلا؟ اگر الان مرگ مغزیم چجوری پس حرفاشونو میفهمم؟ چجور خاطرات کودکیمو یادم میاد؟ چجوری دارم به مادرم فکر میکنم؟ شماره تلفنمونو حفظم الان یادم میاد؟ ذهنش پر از سوال بود، شوکه بود، وحشت زدم بود. باید یه جوری بهشون ثابت میکرد که مرگ مغزی نشده. از نظر پزشکیمون تا وضعیتش مشخص بود. آزمایش‌های زیادی مثل EEG یا همون نوار مغز فکر میکنم ازش گرفته بودن که ببینن چه مقدار فعالیت مغزی داره، و این نشون میداد که آسیب مغزی بسیار شدیده، جوری که الان دیگه تقریبا تمام ماده سفید مغزش از بین رفته. به عبارت دیگه از دید هر متخصص مغز و اعصابی امکان نداشت که به هر طریق معجزه‌واری هم که شده جک بتونه هنوز هوشیار باشه. تو بهترین حالت تصور میکردن که توی یک وضعیت نباتی هست، کاملا جدا شده از واقعیت. این تصور، درک، حتم، یقین پزشکاست. اما جک با خودش میگه که بابا من ذهنم هنوز داره کار میکنه. بعد با خودش یه تصمیمی گرفت که حالا که عضلات بدنم مطمئنم اینها رو از دست دادم کار نمیکنن، یه جوری بذار عضله مغزم رو تمرین بدم. از خودم هم بگم یه تیکه، خب دیگه وقتی خودتی و خودت وقت زیاد داری برای اینکه فکر کنی و تصمیم بگیری و چی بگم. شروع کرد توی ذهنش با خودش صحبت کردن. سوالای جغرافی از خودش میپرسید. به کشورهایی که قبلا دیده بود فکر میکرد. پایتخت این کشور چی بود؟ پایتخت مجارستان چی بود؟ اسم اون شهر چی بود؟ هر چیزی که به ذهنش میرسید و مرور میکرد، فقط برای اینکه مغزش فعال بمونه. البته که این کارو میکرد در اون فواصلی که دچار اون حملات شدید نبود و دورهایی که احساس نمیکرد در آستانه مرگ، زمانی که ممکن بود براش این کارو میکرد. و به قول خودش جک، دوستان اینجا بود که سندروم قفل شدگی، لاکتین سندروم، برا من آغاز شد. سندروم قفل شدگی یا لاکتین یک اختلال عصبی بسیار نادریه، مثل تمامی موارد توی این قصه، که باعث میشه که تقریبا تمام عضلات ارادی بدن فلج بشند. فرد کاملا هوشیاره، همه چیزو میفهمه، توانایی ذهنیشو حفظ کرده، اما توی بدنی گرفتار شده که تقریبا هیچ حرکتی نداره. چیزی شبیه به یک کمای کاذب. در بسیاری از موارد بیمار میتونه هنوز چشماشو بالا پایین حرکت بده و از همین روشه یا با یه سری وسایل کمکی میتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. اما یک نوع شدیدتری هم داره که حتی حرکت چشمم از بین میره. توی این شرایط پزشکا فقط با بررسی فعالیت مغز با نوار مغزی EEG با این میتونن تشخیص بدن که فرد هنوز هوشیاره یا نه. مشکل اینجا بود که EEG جیک هیچ نشانه ای از عمل کرده مغزش نشون نمیداد. هیچ کس نمیدونست که همچنان میتونه همه چیزو بفهمه. مرگ هر روز بهش نزدیکتر میشد و همه تصور میکردن که این پسر قرار تنها، منزوی و زندانی تو ذهن خودش جون بده، توی بدنی که دیگه تقریبا هیچ کارایی نداشت. ژانویه 2018 جک یه بار دیگه منتقل شد به خونه. این بار ولی برای دریافت هاسپیس کیر، این مراقبت‌های آخر عمر هست که به افراد سال خورده میدن. توی خونه که رفتند این بار هم مدیریت کامل مراقبت ازش با الن بود، با همسرش. اون بود که تصمیم میگرفت کی اجازه داره جیک رو ببینه. بعد از ماجرای بطری ودکاه که عموی جیک مایکل آورده بود به بیمارستان، فهرست ملاقات کنندگان کوچکتر و کوچکتر شده بود. و حالا تقریبا دیگه هیچ کس اجازه ملاقات نداشت. رفته رفته کوچکتر شده بود این حلقه. الن کم کم شوهرشو از تمام آدمهایی که میشناخت جدا کرد. دلیلش هم این بود که میگفت که اینها تأثیر بدی روی شوهر من دارن. خیلی جیک گروه های مختلفی از دوستان داشت، کسایی که چیزی استفاده میکردن، کسایی که نمیکردن، ولی خب برای الن فرقی نمیکرد، همه ممنوع شدن. بعد این تحریم ها رسید به فامیل دور، روابط خانوادگی با فاصله ممنوع. هر کسی از اعضای خانوادش که از نظر الن آدم مناسبی نبود یا به شیوه دلخواه الن از جیک یا از خود الن مراقبت نمی کرد، حمایت نمی کرد، از زندگیشون حذف می شد. در واقع از زندگی جیک بیشتر. جیک چند تای خاطره تلخ داره از اون روزایی که تحت مراقبت پایان عمر بود، هاسپیس کر بود، توی خونه زیر نظر همسرش بود. میگه که خب گاهی چند تا از بستگان می اومدن برا کمک. مثلا خواهرم می اومد می گفت که چه کاری از دست من برمیاد و بعد شروع می کرد به کمک کردن. 2 دقیقه نمی گذشت که خواهرم داشت کمک می کرد، الن سرش داد می کشید که این چه وضع کار کردنه، گم شو برو بیرون. همه دیگه یه جای همه دلشون می خواست کمک کنن، اما خب هیچ کس حاضر نبود که بیاد کمک کنه ولی خب همزمان تحقیر و توهین بشنوه. اگر کاری دقیقا مطابق میل الن انجام نمی شد همین یه جواب بود، گم شو برو بیرون. خانم کورین یه خاطره ای رو تعریف میکنه، میگه که من خودم تازه بود که از افسردگی و اضطراب بعد از زایمان اومده بودم بیرون و به خاطر همین تجربه باید اعتراف کنم که این بخشی که جیک تعریف میکنه برام خیلی قابل درکه، یعنی رفتار الن رو، که آره منم دقیقا همین طوری بودم که کی الان بچه‌مو بغل میکنه، چجوری بغلش میکنه، نکنه بچه گرمشه، نکنه طرف بیش از حد به صورتش نزدیک شه، اگر گرسنش بشه نفهمم چی، اگر یه مرتبه نفس نکشه چی. میگه که 1000 تا فکر مختلف مدام توی ذهنم میچرخید و واقعا شکننده بود، خورد کننده بود. میگه که تنها رایی که تونستم اون هفته ها و ماه های اول و دوم بیارم این بود که بخوام که همه چیز دست من باشه، همه چیز تحت کنترلم باشه، چون احساس میکردم کنترل زندگیمو از دست دادم. و خب اینا تأثیرات ذهنیه دیگه. میگه با این رفتار دنبال یکم امنیت و پیش بینی پذیری زندگی میگشتم. از این روه که ایشون میگه که رفتار الن رو درک میکنم، اما حالا که میگه به گذشته نگاه میکنم میبینم که این کنترلگریه بیشتر برای آروم کردن خودم بود، نه لزومن برای کمک به بچه‌م. شاید هم حتی اگر که افراد بیشتری اجازه داشتن به جی کمک کنن، حتی اگر روششون یکم متفاوت بود، برای خودش بهتر بود. بیشتر اعضای خانواده برای جلوگیری از درگیری با الن کم کم کشیدن کنار، ولی برادر ناتنی جیک، مکس، این پسر دست از تلاش بر نداشت و می اومد و همین باعث درگیری‌های بیشتر می‌شد. خود جیک یادش میاد که بارها صدای دعوای بین همسرش و مکس رو میشنید. دعوای بد بین این دوتا تو خونه اتفاق میافتاد و این پسرم کاملا فلج از توی بدنش فقط شنونده این مشاجره ها بود. حتی یه بار صدا دعواشون رو یه جوری شنید، درگیری فیزیکی، که در نهایتش به دستگیری مکس ختم شد. اینقدر تنش و درگیری بالا بوده. جیک هم میگه که منم با تمام وجودم داد میزدم که بس کنید، خواهش میکنم تمومش کنید. میخواستم بگم نمیشد، نمیتونستم صحبت کنم یا حتی حرکت کنم. میگه یه جایی فقط دلم میخواست گریه کنم، اینو هم نمیتونستم. فقط همونجا افتاده بودم و گوش میدادم. اینجا بود که دیگه جیک با خودش فقط اینو میخواست که لطفاً منو ببرید یه خونه سالمندان. منو ببرید یه جا که این وضعیتی که برا همه سخت کردم تمام بشه، بذارید برم یه جا فقط بمیرم. توی این روزا گرچه که الن و پدر جیک مراقبای اصلیش بودن، اما خب آقای پدر دورن یا درون هنوز به صورت پاره وقت کاری داشت، راننده پیک بود. بعد سعی میکرد که شیفتای کاریشو با برنامه مراقبتی که الن تنظیم کرده بود هماهنگ کنه، برنامه‌ای که حالا انعطاف بسیار کمی هم داشت. برنامه الن هماهنگ شدنشون هم مسئولیتشون رو وقتی می‌خواستن این دو نفر هماهنگ کنن خیلی سخت بود براشون. الن مدام درون رو سرزنش می‌کرد وقتایی که سر کار بود باباه، الن پشت هم بهش تماس میگرفت، زنگ میزد این کار رو انجام بده، اون وسیله رو بگیر، راستی داری میای از داروخونه هم این دارو رو بگیر. خانم دیگه رئیس همه چیز بود. این روزا آقای پدر احتمالاً پیش خودش میگفته تو این وضعیت. جشن سال نوی چینی ها درون توی یه دونه مهمونی که برای کارکنان رستوران بود شرکت کرد. این رستورانی بود که براشون به عنوان پیک کار میکرد، تحویل غذا میداد. اینجا توی این مراسم یک میز مفصلی چیده بودند از غذاهای خوشمزه و پدر جیک هم بعد از مدتهای فرصتی پیدا کرده بود یکم استراحت کنه، هم استراحتی باشه، با همکاراش معاشرت کنه و غذای فری هم بگیره. اما خب قرار نبود زیاد بمونه، زود باز میرفت. یک شیفت 12 ساعتی مراقبت از جیک تو خونه منتظرش بود. جیک تعریف میکنه اون شب و چجوری میگه چی میگه. میگه که فقط یادمه که صدا قدمای الی رو میشنیدم، بوم بوم بوم، با عصبانیت داخل خونه راه میرفت. تلفنش رو بلنگو بود، پشت سر هم تماس میگرفت با پدرم. بابا جواب نمیداد. هر بار این میرفت صندوق صوتی تماس، الن هم عصبانی براش پیام میذاش که لعنتی کجایی، 45 دقیقه است دیر کردی و به داد و بیداد. مشخص بود که از شدت خشم از کوره در رفته. بعد میگه که صدا باز شدن در رو شنیدم. صدا قدم ها پدرم اومد که آمد داخل و همون لحظه صدا جیغ کشیدن همسرم بلند شد. بابام میگفت که چرا اینقدر عصبانی هستی، حالا ببخشید من که اینجام اومدم که. بعد باز صدا همسرمو شنیدم که گفت مستی؟ بو الکل میدی؟ یه کوچولو ساکت شدن. چند لحظه بعد ناگهان یه فریاد بلند شد که داری خفم میکنی، داری خفم میکنی. بعدش هم یه صدا محکم اومد، یه ضربه، نه مثل صدا شکستن شیشه، بیشتر شبیه صدا برخورد یه بطری شیشه نوشابه با سر یه نفر بود. و بعدش صدا افتادن یه نفر از پله‌ها رو شنیدم، صدا برخورد بدنش با در و پشتش هم صدای نامفهوم پدرم رو میشنیدم. یه همچین چیزی میگفت که چرا این کارو با من کردی. بعدش باز صدا باز شدن در خونه اومد و انگار که یک کسی سینه‌خیز یا حداقل به سختی از خونه رفت بیرون. باز دوباره صدا قدم‌هایی که این بار تون تون برمی‌داشت واسه همسرم تو خونه پیچید و صدا کوبیده شدن در حمام و بعد صدای تماسش با 911. گفت که به 911 پدر شوهرم همین الان سعی کرد منو بکشه، سعی کرد خفم کنه. و حالا جیک توی خونه است، روی تخت، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ چیزی نمیتونه بگه، تمام چیزی که شنیده و میدونه همین صدا هاست. و بعد از این شب دیگه نه پدرش رو دید و نه خبری ازش شنید، نه پدرش و نه هیچ کدوم از اعضای خانوادش. اما خب این که رمان نیست که، استیون کینگ که کارش نکرده، این واقعیت زندگی جیکه، مردی که توی بدن خودش زندانی شده، ناخواسته شاهد جنایت میشه و باید فقط با کنار هم گذاشتن صداهایی که شنیده بفهمه چه اتفاقی افتاده. به نظر میرسه این شب شاهد یک حمله و حتی یک اقدام به قتل بوده. اما واقعا چه کسی به اون یکی حمله کرد؟ کی میخواست کیو خفه کنه؟ چه کسی اون یکی رو از پلا هل دادن داخت پایین؟ جیک هندل هیچ کاری از دستش بر نمیاد جز اینکه همونجا بی حرکت دراز بکشه و منتظر سرنخ بعدی بمونه. چیزی که در این اپیزود شنیدید قسمت دوم سریال بلینک یا سوسو بود. عنوان این قسمت هم بود لاکدین. پادکست اوریجینال با اجرای خانم کورین وین تهیه شده، البته با همکاری بازمانده قصه یعنی جیک هندل. خیلی متشکرم بابت حمایت هاتون و اگر که این قسمت رو دوست داشتید، البته که کسی از بیماری و درد و رنج خوشش نمیاد، منظورم میدونید چیه دیگه. اگر که زمانتون رو پر کرد، لطفاً این داستان، این سریال و پادکست کیاس رو به دیگران معرفی کنید. این هم نوعی از حمایت بی‌نظیریه که میتونید از کیاس کنید. دم همگی شما گرم. تا اپیزود بعد مراقب خودتون و یه نفر دیگه باشید.